ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در وین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. وزیر امور خارجه بریتانیا دستیابی به توافق هسته‌ای را امکان پذیر دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر لغو تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تاکید کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه در جریان یک نهار کاری با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در این دیدار روند مذاکرات در روزهای پایانی را بررسی کردند. آقای ظریف پس از این دیدار گفت صحبت‌های خوبی داشتیم و از این پس دستیابی به نتیجه به میزان اراده سیاسی بستگی دارد. مذاکرات دو جانبه ایران با نمایندگان 5+1 عصر روز سه‌شنبه در وین ادامه خواهد یافت. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا مذاکرات وین را سخت توصیف کرد، اما در عین حال دستیابی به توافق جامع هسته‌ای را امکان پذیر دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی روز سه‌شنبه پس از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت برای دستیابی به توافق نهایی ایران باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. در همین حال مقامات جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر بارها بر حق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران و لزوم لغو تمام تحریم‌های بین‌المللی تاکید کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در آستانه برگزاری جدیدترین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 بار دیگر بر لزوم لغو تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تاکید کرد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت مذاکراتی که به لغو تحریم‌ها علیه ایران منجر نشود مذاکره بی‌نتیجه و باطل است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم را نیز یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف طرفین عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات در مسیری منطقی پیش برود. اوضاع بحرانی در خاورمیانه و تنش و بحرانی که میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان وجود دارد با حمله به کنیسه‌ای در بیت المقدس وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. بامداد سه‌شنبه دو فلسطینی با حمله به یک کنیسه دست کم 4 نفر را کشتند پیش از آنکه خود به دست ماموران پلیس کشته شوند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
در ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه بامداد سه‌شنبه دو فلسطینی با حمله به کنیسه‌ای در بیت المقدس دست کم 4 نفر را کشته و بیش از 10 نفر را زخمی کردند. 4 نفر از این مجروحان در آستانه مرگ توصیف شدند. دو مرد جوان فلسطینی که به کلت، تبر و چاقو مجهز بودند در میان سکوت نمازگزاران کنیسه محله هرنوف که ساکنان آن یهودیان افراطگرا هستند وارد محل شده و به نمازگزاران حمله کردند. به گزارش رویترز و آسوشیتد پرس، 3 تن از کشته شدگان شهروند آمریکایی و 1 نفر شهروند بریتانیایی بوده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرده است که 2 عرب مهاجم از ساکنان محله جبر المکبر در شرق بیت المقدس هستند. سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی این حمله را انتقام‌جویی از مرگ یک راننده اتوبوس فلسطینی خواندند که جسد وی شامگاه یکشنبه در شرق این شهر کشف شده بود. از مایر جاودانفر استاد دانشگاه در اسرائیل میپرسم چه پیامد احتمالی این حمله برای اوضاع در این منطقه بحران زده قابل تصور است. مایر جاودانفر:
یکی از مهمترین عواقب حمله تروریستی امروز در شهر اورشلیم میتونیم باشه که گروه های افراطی رو در بین سیاستمداران اسرائیلی صدای اینها رو تقویت بکنه، به گروه هایی که دنبال انتقام جویی هستن و به دنبال از بین بردن مند صلح فلسطینی هستن به این گروه ها بیشتر انرژی بده و دیدگاه اونها رو بیشتر موجه بکنه. متاسفانه عواقب حمله امروز فقط میتونن منفی باشن. تنها راه حلی که الان داره توصیه میشه این هستش که قوانین خریدن اسلحه برای اسرائیلی خود آسان‌تر بشه، برای اینکه مردمی که در مناطقی که زندگی میکنن مثل اورشلیم که حملات تروریستی در اونها اخیراً زیاد شده بتونن از خودشون دفاع بکنن. ولی فعلا این در حال حاضر یک توصیه هستش.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سامی ابوزهری سخنگوی حماس فلسطینیان را به ادامه حملات انتقام‌جویانه و فشار علیه اسرائیل فراخوانده است. از سویدگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را نیز مسئول حمله بامداد سه‌شنبه دانسته است. از آقای جاودانفر پرسیدم چه تأثیری میتواند این رویداد بر روی گفتگوهای صلح میان طرفین داشته باشد.
واسه تاکید بکنم که امروز و یورام کوهن رئیس سازمان جاسوسی داخلی اسرائیل موسوم به شبک گفته که اصلا آقای محمود عباس رئیس سازمان فتح از حملات تروریستی به هیچ وجه حمایت نمیکنه. پس بنابراین آقای نتانیاهو که هر دفعه حمله تروریستی میشه آقای عباس رو مقصر میدونه، در حال حاضر یک توجیه امنیتی نداره. این حملات سیاسی هستش و اگر آقای نتانیاهو و آقای عباس بخوان در بند صلح رو دوباره از سر بگیرن و شروع بکنن، اونها میتونن علی‌رغم حمله تروریستی امروز.
از سوی دیگر و در واکنش به این رویداد، سخنگوی ناوی پیلای کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت:
We condemn all acts of violence.
ما همه اعمال خشونت‌آمیز که منجر به کشته و زخمی شدن افراد می شود را محکوم می کنیم. اسرائیل موظف است نظم و قانون را در مجازات کسانی که دست به این گونه حملات به غیر نظامیان می زنند رعایت کند. اما هر گونه پاسخ باید با قوانین بین المللی سازگار باشد. ما از مقام‌های اسرائیلی می خواهیم از اقدامات تنبیهی مانند تخریب مسکن به عنوان مجازات که نقض قوانین بین المللی و به شعله ور شدن وضعیت فعلی می انجامد خودداری کنند.
اوضاع در سرزمین‌های اشغالی از تابستان گذشته با ربوده شدن دو نوجوان اسرائیلی و در ادامه آن بمباران‌های شدید نوار غزه از سوی اسرائیل وارد مرحله بحرانی تازه‌ای شده است، به گونه‌ای که تمام گفتگوها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را متوقف کرده است. سیاست شهرک‌سازی اسرائیل هم که از سوی جامعه جهانی مورد انتقاد است، از جمله دیگر عوامل مهم قطع گفتگوهای صلح میان طرفین است.
اینجا رادیو فرداست. عباس‌علی کدخدایی مشاور عالی شورای نگهبان از امکان تمدید سرپرستی وزارت علوم با حکم رهبر ایران خبر داد. او روز سه‌شنبه با بیان اینکه بر اساس اصل 135 قانون اساسی ایران فردی نمی‌تواند بیشتر از 3 ماه سرپرستی وزارتخانه‌ای را عهده‌دار باشد، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت در صورت درخواست رئیس جمهوری، رهبر ایران به این موضوع ورود می کند. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی دولت، برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق نشد رأی اعتماد مجلس را کسب کند. دوره 3 ماهه محمد علی نجفی به عنوان سرپرست وزارت علوم روز 29 آبان ماه به پایان می رسد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مدیر کل دفتر سلامت، جمعیت و خانواده در وزارت بهداشت گفته است در دومین عامل کاهش نرخ باروری در ایران بعد از بچه دار نشدن تأخیر در سن ازدواج است. به گفته این مقام بهداشتی، 11 میلیون دختر و پسر در ایران در حالی در آستانه ازدواج هستند که سن عادی باروری در آنها در حال گذشتن است. تلاش مسئولان جمهوری اسلامی برای افزایش نرخ باروری در ایران همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
این روزها شنیدن اولین گریه هر نوزاد در ایران خبری خوش است. هم برای پدر و مادرانی که 9 ماه به انتظار نشستند و هم برای مسئولانی که برای تولد هر نوزاد تبلیغ می‌کنند، وعده می‌دهند، چرتکه می‌اندازند ولی آمارشان چندان هم تغییر نمی‌کند. لیست خبرها هم روز به روز بلندتر می‌شود. میانگین فرزندآوری خانواده‌های ایرانی نسبت به سال 1368 سه برابر کاهش یافته. آن زمان میانگین تعداد فرزندان در هر خانواده 6 نفر بود و حالا به کمتر از 2 نفر رسیده است. خبر دیگر این که 11 میلیون دختر و پسر در ایران در حالی در آستانه ازدواج هستند که سن عادی باروری در آنان در حال گذشت است. دیگر این که 3 میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد که تنها 10% آنها توان پرداخت هزینه های درمان ناباروری را دارند. آخرین خبر همین که جمعیت زیر 15 سال ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه باید 40% باشد، در حالی که این میزان تنها 23% است. اما حالا مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده در وزارت بهداشت محمد اسماعیل مطلق با خبرهای خوشی آمده است. اول اینکه نشست‌های افزایش نرخ کلی بارداری در استان‌های مختلف آغاز شده، به این معنا که حالا دیگر مهم نیست که هر خانواده چند فرزند داشته باشد. حالا سرمایه‌گذاری‌ها به سوی افزایش متوسط تعداد فرزندی است که یک زن در طول دوران باروری خود به دنیا می‌آورد. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس در مورد این تغییر شیوه می‌گوید:
اون چیزی که جدیده اینه که در تمام اون حوزه‌هایی که میشه امید داشت که با تغییرات رفتاری و افراد نرخ باروری در ایران افزایش پیدا بکنه، اونها بازتر شدن و از جمله میزان زنان یا مردان طلاق گرفته هست و یا فاصله بین اولین بچه و بچه‌های دیگه یا شروع ازدواج و تولد اولین بچه. چون تحلیل جمعیت شناسان اینه که هرچه دیرتر 2 نفر اولین بچه رو متولد بکنن، بعدن امکان اینها به بچه دوم یا سوم هم روی بیارن خیلی کمتر خواهد بود. بنابراین میشه گفتش که تا حدود زیادی روی یکم روی کرده عاقلانه تری نسبت به این مسئله هست. اگه به حرفایشون توجه کنید، ایشون فقط از 2 استان صحبت میکنن که نرخ باروری بالاتر از میزان مورد انتظاره و در بقیه استانها این نرخ خیلی پایین‌تر. اگه به همین 2 استان، یعنی هرمزگان و سیستان و بلوچستان برگردیم، هر 2 استان یکی از عقب مانده ترین استانهای ایران هم و در اون هم سواد زنان بسیار کمه و هم سطح عمومی دسترسی به آموزش خیلی کمه. این نشون میده که در حقیقت روندهایی که در کشور ما پیش رفته در 3 دهه گذشته روندهای کلان و اساسی اجتماعی هستند که تغییرشون خیلی آسون نیست، مگر اینکه سیاستهایی که اتخاذ میشه بتونن واقعا به طور واقعی رفتار برخی تاثیر بذارن.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی افزایش تعداد فرزندان در قالب خانواده توصیف شده، خانواده‌ای که به گفته آقای مطلق چندان هم وضعیت مناسبی ندارد. به گفته این مقام وزارت بهداشت، آمار ازدواج در سال 92 نسبت به سال 91 حدود 60,000 مورد کاهش داشته، در حالی که آنچه بالا می‌رود آمار طلاق است. در سال 91 هر ساعت 16 طلاق و در سال 92 هر ساعت 18 طلاق ثبت شده است. با این حال مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده در وزارت بهداشت فرمولی ساده برای افزایش جمعیت در نظر گرفته، در صورتی که تعداد افراد بدون همسر در اثر فوت، تعداد افراد بدون همسر در اثر طلاق و تعداد افراد مجرد هر 0.1% کاهش پیدا کنند، میزان باروری کلی به رقم 2.6% میرسد و دغدغه های فعلی برطرف می شود. سعید پیوندی:
ما نزدیک شدیم یا تقریبا وارد اون مرحله ای از تحولات جمعیتی شدیم که بسیاری از کشورهای پیشرفته ده‌ها سال وارد شدن و اونها هم با همین پرسش‌ها و همین چالش‌های اساسی جمعیتی مواجهن. اما اونها فقط تراش نمی کنن که تعداد طلاق رو بخوان کم بکنن یا سن اولین ازدواج رو برن پایین، برای اینکه اینها به رفتارهای کلان جامعه برمیگرده. اما در تمام این کشورها سیاست‌های تشویقی جمعیتی بیشتر سیاست‌های مالی و رفاهی هستن برای زنان و مردان. برای مثال اعطای مرخصی زایمان به زنان به مردان یا کمک به بچه دوم و سوم و یا امکانات آموزشی یا نگهداری بچه‌ها برای زنانی که کار می‌کنند، اینها بسیار مهمتر هستند از سیاست‌های اراده‌گرانه‌ای که بخواد طلاق را کم بکنه، میزان ازدواج را زیادتر بکنه و یا فاصله سن 2 تا بچه اول و دوم بیاره پایین. اینها فقط میتونن اکثرا در حد حرف باقی بمونن.
محمد ساقی از معاونان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است پایین‌ترین رتبه نرخ باروری در میان کشورهای اسلامی پس از آلبانی متعلق به ایران است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اما آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای میان نمایندگان ایران و گروه 5+1 در شهر وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. تنها 6 روز به پایان رسیدن به توافق جامع و نهایی باقی مانده است. 6 روز مهلت پس از 6 روز مهلت ایران به پایان میرسه. برخی از تحریم‌ها علیه ایران و تعلیق شماری از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی حاصل 1 سال گفتگوی 5+1 و ایران بود. نظر شما در این باره چیست؟ 0042022212212 دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید.